السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين. خب نثار روح مطهر سالار شهیدان و اصحاب با وفای او صلوات رب. طبق معمول ما 10 صلوات رو به پیشگاه مقدس امام عصر عرضه می داریم، بعد بحث رو شروع می کنیم با یه صلوات بلند. در ایام گذشته آیات مبارکه سوره احقاف رو مورد بحث قرار دادیم. آیه 13 بحث کسانی رو مطرح میکنن که در مسیر بندگی خدا استقامت میکنن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقامت در مسیر بندگی خدای سبحان نتیجه این خواهد شد که فرشتگان الهی بر انسان نازل بشوند و با الهامات خودشون دل اهل ایمان رو و آنان رو که در راه خدا پای دارند کسانی که در راه خدا و بندگی او استقامت کنند، فرشتگان الهی بر آنها نازل می شوند، با الهامات خودشون در بحرانها دل آنها رو به آرامش و طمأنینه می برند. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. که عرض کردیم در سوره فصلت این آیه عمومیت داره، در سوره احقاف ناظر به اصحاب کربلای امام حسین علیه السلام. اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون. آیه 14 درباره شخص امام حسین علیه السلام بود. آیه 15 درباره اصحاب کربلا با بحثایی که گذشت. آیه 16 و 17 جهت مقابلی رو مطرح میکنه. در آیه 16 کسی رو مطرح میکنه که والذی قال لوالدیه اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی. کسی که انکار میکنه قیامت رو و معاد رو و دادگاه عدل الهی رو، عرض کردیم یکی از مفسرین با قرائنی بر عبدالله ابن زبیر تطبیق میکنه و هما یستغیثان الله ویلک آمن ان وعد الله حق قال ما هذا الا اساطیر الاولین. کسی که همه معتقدات رو به انکار میگیره. آیه بعد درباره کسانی است که با او و در خدمت او به مبارزه ای پرداختن. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم. اینها سرنوشتشون با کسانی خواهد بود که از گذشتگان به راه باطل رفتن و گرفتار عذاب الهی شدن. آخرش هم داره که اولئک هم الخاسرون، اینها زیان میکنن. به مناسبت این نکته دیروز ما وارد این بحث شدیم که قرآن کریم که کسانی رو که در زندگی دنیا بر محور ایمان حرکت نمی کنند زیانمند می دونه. هرچند در زندگی دنیا به تلاش های زیادی بپردازند. حساب دنیا از حساب آخرت جداست. این چون یه بحث قرآنیست از یک طرف و به خصوص در این استکاک و برخوردهای فکری امروز دنیا سوالات زیادی رو ما میبینیم مطرح میشه که بالاخره این کسانی که در اما در سلامتی بلنگوی صلوات خد این کسانی که در خط ایمان نیستند ولی کارهای مفیدی در زندگی دنیا انجام میدن، حتی خدماتی رو به جامعه بشریت ارائه میدن، اینها تکلیفشون در آخرت چه خواهد شد؟ نگاه قرآن کریم به زندگی دنیا نگاهی است به یک آموزشگاه، یک دانشگاه یا دانشکده. افراد بشر به نوبت وارد این دوران میشن. انبیای الهی معلمان این کلاسن. باید مردم بیان به درس و بحثشون بپردازن. خداوند امکانات دنیا رو مهیا کرده که مردم رزق و روزیشون فراهم باشه، به فعالیت‌هایی که از اونا خواسته شده بپردازن. باید این نظام آموزشی رو بپذیرند و بر اساس مصوبات این نظام حرکت کنند. اگر این چنین شد، دانشجویی رو که در مسیر برنامه‌های آموزشگاه حرکت می‌کنه، کارهای ظاهری و فعالیت‌های حسی او رو هم به حساب میارن. اگر به آبادی محیط دانشگاه ازش تشکر میکنه، اما اگر کسی خط درس و بحث و دانش آموزی رو کنار بگذاره و صرفاً به آبادی محیط بپردازه، باغچه ها رو گلکاری بکنه، در و دیوار رو رنگ بکنه، یک جمعی درس و بحث رو کنار بذارن، شروع کنند به آباد کردن محیط دبیرستانشون یا دانشگاهشون، آیا اینو مثبت میبینن یا منفی میبینن؟ بهشون میگن ما شما رو برای این کار نیاوردیم اینجا. شما بله اگه در کنار درس و بحثتون این کار رو بکنید ازتون میپذیرید، اما اینکه شما خط رو بخواید عوض کنید، بعدم معلم ها رو مسخره کنید، کتابم پاره بکنید، این که دیگه در نزد مسئول آموزشگاه یک کار ارزشمندی نیست. دقیقا قرآن کریم این بحث رو مطرح میکنن. خیلی هم در قرآن به این بحث پرداخته شده به زبانهای مختلف یا به تعبیرهای مختلف. حالا ما برای بلنگو صلوات برسیم، برای صاحب بیت هم که دارن با جوش و خروش خلاصه تلاش میکنن که انشالله حل بشه، برای سلامتی این صاحب بیت و اهل بیت هم یه صلوات عنایت. این یه نکته بسیار حائز اهمیتی است. دیروز ما آیه 105 سوره کهف رو عرض کردیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ای پیامبر به اینها بگو آیا میخواهید که ما شما رو خبر بدهیم چه کسانی اعمالشون بیشترین زیانمندی رو داره؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، اونایی که تلاششون در زندگی دنیا گم میشه. شاید معناش این باشه که ما به تلاش‌های اونها در زندگی دنیا اثر می بخشیم ولی اثری برای بعد از دنیای اونها نخواهد داشت. اینها چه کسانی هستند؟ اولائک الذین کفروا به آیات ربهم و لقائه، کسانی هستند که به آیات خدا یعنی انبیا و شریعت و به لقاء خدا یعنی معاد کفر می‌ورزند. فحبطت اعمالهم، تمام اعمال اینها توقیف میشه و از ارزش ساقط میشه. اگر کسی به انبیای الهی کفر بورزه، اگر همه خدمات عالم رو هم به بشریت ارائه بده، برای آخرت او سر سوزنی فایده نخواهد داشت. اگر در خط ایمان باشه، چرا؟ از مؤمن کوچکترین خدمت رو خریداری میکنه. ان لله عبادا فی الارض یسعون فی حوائج الناس، روایت امام زین العابدین سلام الله علیه. خدا یه بندگانی در روی زمین دارد که در برآوردن حوائج مردم تلاش میکنه. الا هم الامنون یوم القیامه، بدانید که اینها در روز قیامت در ایمنی هستند. روزی که همه در حول و حراسند، خدمتگزاران به بندگان خدا در ایمنی هستند. اگر خداوند به دست ما یک راه خیر رسانی رو به سوی بندگان خودش باز کرده، اولا شاکر باشیم، ثانیا خسته نشیم. ان سلام علیکم، ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، این که مردم برای حوائجشون به شما رو بیارند، این از نعمتهای خداست. فلا تمل النعم، نکنه که از نعمت خدا خسته بشی. خب اگر کسی اهل ایمان باشه، کوچکترین خدمت او رو در نظام دنیا به بندگان خدا خریداری میکنن، در این شکی نیست. اما اگر کسی اهل ایمان نبود، به انبیای الهی رو به مسخره گرفت، اگر همه دنیا رو آباد بکنه، اگر همه خدمات انسانی رو به جا بیاره، ول سعیهم فی الحیات الدنیای، متن قرآنه، هر اثری خدا بخواد به عمل او بده تو زندگی دنیا خواهد داد. خود او هم که به آخرت توجهی نداشته، خود او هم انتظار اخروی نداشته، بعد که در آخرت محشور میشه، میبینه علا رغم این که او انکار میکرد، میخوابه بیدار میشه، خود رو در صحنه قیامت میبینه، تازه میگه صدق المرسلون، پیامبران راست گفتن که یه قیامتی هست. اونجا اگر بگه من خدماتی انجام دادن، میگن متاسفیم، خدمات تو در مسیر ایمان نبود، تو کلاس رو به مسخره گرفتی، حالا میخوای بیا اینجا طلبکار پاداش زحماتت باشی، این نمیشه. یه بحث مسلم قرآنیست. این بحث رو قرآن به زبانهای مختلف مطرح میکنه. حالا ما دو تا آیه رو عرض کنیم. یک جا آیات اول سوره نمل هست، تاسین تلکه آیات القرآن و کتاب مبین. این عباراتی که شما در پیش رو دارید آیات قرآن و کتاب مبین الهیست. خودم و بشرا للمؤمنین، این عبارات و این درس ها، این خط و مشی ها، هدایت است و بشارت برای اهل ایمان. الذین یقیمون است، خواهش میکنم. تو حال الان درست شد یا هنوز؟ خب بازم نثار روح سالار شهیدان و تقدیم به پیشگاه مقدس امام حسین علیه السلام صلوات. حال بعدن اونایی که میشنون به اونایی که نمیشنون گزارش. درست شد؟ بله. این عباراتی که در پیش رو دارید عبارات کتاب آسمانی و نورانی خداست. برای کسانی که ایمان بیارن و وارد این حوزه درسی بشن هدایت است و بشارت. یعنی این آیات برای ماها هدایته و بشارته. اگر ما قرآن رو بخوانیم، دل بسپاریم، تا اونجایی که میتونیم عمل بکنیم، به بشاراتی که خداوند برای ما مطرح کرده دست پیدا میکنیم انشاءالله. قرآن راه سعادت رو به ما نشون میده. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خدا به وسیله این کتاب کسانی رو که در مسیر رضوان او هستند به همه راه های سلامت هدایت میکنه. و یخرجهم من الظلمات الى النور. با این قرآن آنها رو از ظلمت ها نجات میده، به نورانیت ها میرسونه. و یهدیهم الى صراط مستقیم. و اونا رو میاندازه در مسیر خط بندگی خدا و صراط مستقیم. خب این مؤمنینی که یقیمون از صلاح و یعتون از زکاه و هم بالآخرت هم یقنون، و به آخرت یقین دارن. کسانی که تو این حوزه حرکت میکنن، یقین به آخرت، اقامه صلات، ایتاء زکات، یعنی اهل این حرفا هستن. و با این قرآن و کلام خدا و با معلمان این قرآن معنوسن، اولئک، اینا به صلاح و رستگاری میرسن. خب این یه مکتب. در برابر اینها مکتب دوم رو مطرح میکنه. ان الذين لا يؤمنون بالاخره. کسانی که به آخرت ایمان نمیآورند، زینا لهم اعمالهم. ما اعمالشون رو در چشمشون جلوه‌گر میکنیم. اینا میپردازند به آبادی دنیا، به تلاش، به راه کسب و درآمد، و ما هم نتیجه میدیم به کارشون. فهم یعمهون، آرام آرام چون در نظام دنیاشون تلاش کردند و نتیجه گرفتند، کور میشند و کور کورانه حرکت میکنند. فکر میکنند تفکرشون هم تفکر حقی است. این تفکری است که مشرکین هم داشتن. میگفتند ما که امکانات بیشتری در اختیارمون هست، انسانهای برتری هستیم، که قرآن او رو نفی میکنه. حالا وارد او بحث نمیشیم. فهم یعمهون. اما واقعیت قضیه چیه؟ اولئک الذین لهم سوء العذاب. اینا کسانی هستند که عذاب بدی در انتظار اینهاست. چرا؟ چون اینها میان میپردازند به آبادی دنیا، ولی در برابر انبیا ایستادگی میکنند، خط انبیا رو به مسخره میگیرند و اهانت میکنن، جسارت میکنن. هر زمانی به زبانی، قبلها به گونه ای، حالا هم که میبینیم به شکلهایی که امروزه دارن انجام میدن. یک کسی مزخرفی رو ساز میکنه، دیگری هم از او حمایت میکنه و الاخر. اینا در آخرت زیانمندترینن. یعنی وقتی ما در آخرت نگاه بکنیم، میبینیم که پسترین افراد، بدترین وضعیت برای این سردمدارانی است که اینها خود رو مدیران عالم میدونن، ولی انبیای الهی رو تحقیر میکنن، خط بندگی رو تضعیف میکنند یا زشت میانگارند. اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الاخره هم الاخسرون. اینا در آخرت زیانمندترین افرادن. ما خواهیم دید که بدترین نکبت برای اینها خواهد بود. همینایی که امروز انقدر جلوه‌گری میکنن، انقدر خودشونو قبول دارن، انقدر حرف میزنن، انقدر دیگران رو تحقیر میکنن و به مسخره میگیرن، با اسامی و عبارات و القاب زیبایی راه شیطان رو دنبال میکنن. بعد مجدداً به پیغمبر اکرم خطاب میکنن و انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. اما ای پیامبر ما، تو این چنین نبودی که مثل اینها بنشینی با تفکرات خودت مکتب سازی بکنی و بخوای بشریت رو به سوی خودت بکشونی. نه تو قرآن رو از ناحیه خدای حکیم علیم دریافت کردی. همین مطلب رو قرآن در سوره لقمان به بیان دیگری با یک کمی تفاوت بیان مطرح میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. ای مسلمان ها، ای انسان ها، این عباراتی رو که در پیش رو دارید آیات کتاب حکیمانه خداست، بافته ذهن انسان ها نیست که یه حرفای حقی داشته باشه و یک حرفای باطلی. دستاوردهای بشری این چنینه، یه چیزای خوبی به ذهنشون میاد ولی حق و باطل رو با هم قاطی میکنن. و مهم این هست که کلام خدا حق محضه، دستاوردهای بشری آمیخته ای از حق و باطل، آمیخته ای از خیر و شر، وگرنه هیچ مکتبی در این عالم پیدا نمیشه که همه حرفاش باطل باشه. بالاخره یه سری حرفایی که میزنن حرفای فطری انسانی است که خدا در فطرت انسان گذاشته، حتی مارکسیست ها. اما مهم اینه که آمیخته با باطله، مبانی باطل داره. حرفای دنیای غرب هم امروز همین گونه است. همش باطل نیست، اگر همش باطل بود جلوه‌گری نمی داشت. آمیخته است از حق و باطل. خب میگن مثل که جای مقداری کمه، ما نام مقدس هست ولی است رو میبریم. السلام علیک یا بقیت الله القائم. حدیث زیبایی است از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، هم در کافی هست، در اصول کافی و هم در نهج البلاغه با یک کمی تفاوت عبارت. فرمودن انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. سرآغاز فتنه ها دو چیزه، هواهایی که تبعیت میشه و احکامی که بدعت گذاری میشه. یتولا فیها رجالون رجالا یخالف فیها کتاب الله. بعد از ذات یه معیار میدن که چرا گاهی باطل ازش پیروی میشه. فرمودن ولو ان الباطل خلص لم یخف علا ذی حجاب. اگر باطل به صورت عریان ارائه بشه بر انسان عاقل مخفی نمیمونه، همه میفهمن. ولو ان الحق خلص، اگر حق هم خالصانه ارائه بشه، لم یکن اختلاف. ولکن یؤخذ من هذا زقس و من هذا زقس. مشکل از اینجا پیش میاد که مشتی حق و مشتی باطل گرفته میشود. فیمزجان فیجیان معن، اینا با هم مخلوط میشن و یک جا ارائه میشن. فهنالک استحوذ الشیطان علی اولیائه. اینجاست که شیطان بر اولیاء خودش چیره میشه. و نجل الذین سبقت لهم من الله الحسنا، اونایی که خداوند از پیشتر نظر لطف بهشون کرده اینا نجات پیدا میکنن، اونایی که به هر حال کاری کردن که مورد عنایات خدا بودن، اینا گرفتار آمیخته حق و باطل نمیشن. غذایی که آلودگی درش باشه ما نمیخوریم، نباید هم بخوریم، ولو در یک کیلوگرم غذا 0.01 گرم مواد سمی باشه. چه شده که در مباحث فکری این همه دقت به کار نمیره؟ چرا مباحث فکری نباید استاندارد بشه و مهر استاندارد روش بخوره؟ میگن حضرت عبدالعظیم حسنی اعتقادات خودشون رو به امام خودشون عرضه کردن و مهر تأیید گرفتن. بالاخره ما یه قرآنی داریم، روایات روشنی داریم، تفکراتمون رو باید حداقل با این محک نورانی الهی تطبیق بدیم. به هر حال قرآن حق محضه و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. تلک آیات الکتاب الحکیم. این عبارات آیات کتاب حکیمه، کلمه ای باطل درش راه نداره. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. ما از کجا باید فکر بگیریم؟ در تفکر پیرو چه مکتبی باید باشیم؟ اگر پیرو مکتب شرق و غرب باشیم، غذایی رو خوردیم که با آلودگی ها همراهه و این غذا با روح ما و قلب ما چه میکنه خدا میتونه، همینایی میشه که دیده میشه. خب این آیات کتاب حکیم الهی است. هدا و رحمت للمحسنین، هدایت است و رحمت برای اهل احسان، یعنی سرتاپا لطف توی کتاب. اگر قرآن بخوانیم، اگر در او بیندیشیم، تدبر بکنیم، فکر کنیم، با هر کلمه ای و با هر نوایی از قرآن قلب ما به نورانیت واصل میشه. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون، آنها که نماز رو اقامه میکنن، زکات رو میپردازن، به آخرت یقین دارن. اولائک علی هدن من ربهم، کسانی که تو این خط قرار بگیرن، انبیای الهی رو بپذیرن، قرآن خدا رو قبول کنن، در حد توان به عمل بپردازن، به نماز و زکات، به آخرت یقین داشته باشن، دنیا رو اصل نگیرن و محور نگیرن، اینا دائما دست هدایت خدا پشت سرشون خواهد بود و اولائک هم المفلحون، اینا به فلاح میرسن. سعادت ابدی در انتظار اینها هست. خب یه مکتب و من الناس میشتری لهو الحدیث، عده‌ای از مردم هم به گونه دیگری عمل میکنن، حرف لهو و بیهوده رو خریداری میکنن. لیزل عن سبیل الله به غیر علم، که مردم رو از راه خدا باز دارن بدون اینکه از عوالم پشت پرده با خبر باشن، بدون اینکه بدانند انکار میکنن یا بی‌اعتنایی میکنن یا پشت پا میزنن. و یتخذها هزوا، بدتر از او اینکه راه انبیا رو به مسخره میگیرن، هدایت خدا رو تحقیر میکنن و تخطئه میکنن. اولئک لهم عذاب مهین، یک عذابی ذلت بار در انتظار اینها هست، همینایی که تو دنیا انقدر جلوه‌گری دارن. در شأن نزول این آیه در بعضی از تفاسیر نوشتن که در زمان نزول قرآن یک کسی بود که میومد داستانهای شبیه داستانهای رستم و اسفندیار رو که تو هر ملیتی به نوعی بوده اینها رو خریداری میکرد، میومد برای مردم میخواند که مردم رو از قرآن منصرف کنه. ممکنه یه چنین اتفاقی افتاده باشه، اما این آیه فقط مال این مورده، یا الان این آیه داره الان با ما حرف میزنه. ببینید این اتفاق در دنیای کنونی داره میفته یا اینطور نیست. و من الناس میشتری لهو الحدیث، میخرند، سرمایه گذاری میکنند، دانشمند استخدام میکنن، مکتب سازی میکنن در برابر انبیا. این اتفاق در دنیای ما افتاده یا نه؟ آیا الان هم در جریان هست یا نیست؟ ما به رأی العین داریم این رو میبینیم. یه مکتب، مکتب انبیا و مکتب نورانی قرآن هست که هدایت است و بشارت. یه مکتب هم مکتب دست ساخته بشریت فعلی، یه زمانی بود مارکسیست ها خیلی داده سخن می دادن، الان فعلا زمامدار کفر و زلالت دنیای غربه. نمی خوام بگیم مردم غرب، نه، ما با افراد کار نداریم، با اون جریان فکری و تفکری که دارن تفکر اومانیستی رو دامن می زنن و خط تعبد رو در عالم تضعیف می کنن، مردم رو از مسیر بندگی خدا دور می کنن. انبیای الهی اومدن که مردم رو به بندگی خدا دعوت کنن. حضرت نوح اولین پیامبر صاحب شریعت کلام خودش رو اینچنین آغاز میکنه: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله، بیایید خدا رو بپرستید، نه اینکه خدا رو قبول کنید، خدا رو همه قبول داشته، ما لکم من اله غیره، معبود دیگری به جز او برای شما نیست. دنیای امروز درست در برابر خط انبیا داره حرکت میکنه، مردم رو به نفس پرستی و اصالت بخشیدن انسان به جای خدا دارن دعوت میکنن. انسان در تفکر امروز، در این تفکری که میخواد خودشو حاکم بکنه، تفکر آمانیستی به عنوان خدا تلقی میشه، جای خدا رو میخواد بگیره. در نظام فکری توحیدی محور خداست. انسان خیلی ارزشمنده به شرط اینکه در خط خدا باشه. اگر در خط ضد خدا قرار بگیره میشه ضد ارزش و با او برخورد میشه. ولی این تفکر دقیقاً یک تفکر شرک و تفکر بت‌پرستی است، بتی که در تاریخ نظیر نداشته. منتها انقدر رو زیبا پردازش میکنن که به خورد همه میدن. اون چه که امروزه زلالت کبرا هست و بزرگترین خط انحرافی همین تفکر و همین خطه، و چنان هم زیرکانه در اذهان نفوذ میکنه که آدم گاهی میبینه نویسندگان مسلمان هم نمیدونم چه اتفاقی در عالم افتاده. اگر کسی قرآن رو محور بگیره مگه میتونه اوطوری فکر بکنه؟ این تفکر، تفکر شرکه، تفکر بت‌پرستی است. همیشه انبیا به ما آموختن شما بنده خدا هستید، بندگی خدا هم به نفع ماست. ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. مردم شما به خدا نیاز دارید. اگر شما بیایید تو خط بندگی خدا، نتیجه‌ش این میشه مثل قطره‌ای که به دریای لایزال متصل بشه، از اون نورانیت‌ها وجود شما رو فرا میگیره، شما به اوج و عظمت میرسید. در بندگی شما، شما سود میبرید، خدا که سود نمیبره. ما اگر در خط بندگی قرار بگیریم، نتیجهش نورانیت قلبه، نتیجهش شرح صدره و نتیجه او فرقانه. اینا متن قرآنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله. ای مؤمنین بیایید در پیشگاه خدا تقوا پیشه کنید، به رسول الله ایمان بیارید، مکتب او باورتون بشه که حق همینه. یؤتکم کفلین من رحمته. خداوند دو نصیب از رحمتش رو به شما خواهد داد، هم دنیای شما رو سامان میده و هم آخرت شما رو در پناه خودش قرار میده. و یجعل لکم نورا تمشون به. اگر شما بیاید تو خط بندگی خدا و تقوا، خداوند نوری به شما خواهد داد که با اون نور راه میرید. و یغفر لکم، بعد هم شما رو میامرزد، از خطاهای شما گذشت میکنه. خداوند که ما رو دعوت میکنه به بندگی خودش، برای خود ماست نه برای او. و ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله غنی عن العالمین. اگر همه شماها، نه تنها شما، همه مردم روی زمین به خداوند کفر بورزن، او بی نیازه، او طوریش نمیشه بر ساحت کبریاش ننشیند گرد. بنابراین انبیا ما رو به این راه دعوت میکنن، قرآن ما رو به بندگی خدا دعوت میکنه. امروز در عالم دارن خط تعبد خدا رو تقبیح میکنن، تحقیر میکنن و به مسخره میگیرن. بعدم به یه صورت خیلی ساخت و پرداخت شده، پر جلوه، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله به غیره و یتخذها هزوا. میان مکتب سازی میکنن، پردازش میکنن، سرمایه گذاری میکنن، یه مکتبی رو ارائه میدن مبتنی بر اصالت دنیا، مبتنی بر عدم توجه به آخرت، با خدا هم بیگانه. نمیگن خدا نیست، اما کاری هم به او ندارن. خط بندگی او رو نه تنها تأیید نمی کنن که تقبیح می کنن. اگر یه جامعه و یه ملتی هم مثل ایران اعلام بندگی خدا میکنه، اونا تحقیر میکنن و تقبیح میکنن، با یه الفاظ نامناسبی نفی میکنن، بعدم اهانت میکنن که میبینید. در حالی که بزرگترین جنایات تاریخ به دست همین کسانی انجام شده که مدعیان تمدن و آزادی بودند دیگه. کشتارهای میلیونی به دست مغول هم انجام نشد، اونم خیلی که میگفتن 100,000 تا 50,000 تا، این شکلی بود. الان که اینا میلیونی میکشن، میگفتن در اون ویتنام در یک بمباران 1,000,000 نفر کشته شدن در یک تهاجم آمریکا. بعد به اون امیر ارتشی که فرمانده عملیات بود بهش گفتن شما ناراحت نشدی؟ گفت نه، بالاخره جنگه، یکی از طرفین باید پیروز بشن، اگر قرار ما پیروز بشیم باید این کارو میکردیم. مغول‌ها هم دیگه نیومدن یک شهر رو مثل هیروشیما یا اون شهر ناکازاکی اینو یه دفعه ویران بکنن که تا هنوزم که هنوز آثار تشعشعات اتمی وجود داشته باشه. خب این کشتارهای میلیونی رو که شما دارید انجام میدید، بشریت رو که شما به خاک و خون میکشید، الان بمب‌های اتمی شما داره بشریت رو تهدید میکنه و مثلا میگن چندین بار میتونه کره زمین رو ذخیره‌های اتمی آمریکا منهدم بکنه. چه کسی تهدید میکنه بشریت رو اگه یه روزی یه دیوانه‌ای تو آمریکا بیاد سر کار، که حالا الانش هم خیلی عاقل نیستن، اما اگه یه روزی بیاد چه کسی واقعا بشریت رو تهدید میکنه؟ شما مدعیان آزادی هستید، شما میخواید از حقوق بشر دفاع بکنید، شمایی که دستتون اینطور به خون آلوده است، بعد شما میایید انبیای راهی رو تحقیر میکنید و یتخذها هزوا، شماها میایید انبیا رو جسارت میکنید به ساحت قدس رسول اکرم. اولئک لهم عذاب مهین و اذا تتلا علیهم آیاتنا ولا مستكبرن کلم یسمعوا. وقتی آیات خدا بیان میشه اینا نه انگار پشت میکنن، نادیده میگیرن. که ان فی اذنیه وقرن فبشره بعذاب علیم. این وضعیت دنیای بشری است. گفت خدا نکنه که دزدی با چراغ به انبار بزنه که گزیده تر بلد کالا. اینا امروز دزدان افکار و اندیشه و مغزهای جوانان در سطح جامعه بشری هستند و جوانان مسلمان ما در معرض این مشکل قرار گرفتن. علمی حساب شده و با درایتهای مربوط به خودشون، با اندیشه های فراوانی که پشت قضیه میگذارن، همه جامعه رو میخوان، همه جامعه بشریت رو به سوی تفکرات ظلمانی خودشون سوق بدن. ما حداقل باید جوانان خودمون رو با قرآن آشنا بکنیم، با اهل بیت پیغمبر اکرم آشنا بکنیم که در درون اینها نوری پدیدار بشه که در مقابل این تهاجم ظلمت مقاومت درونی داشته باشن، وگرنه در زمان ما شاید قرنطینه کردن اینها ممکن نباشه و جواب نده. ولی اگر نور قرآن در قلب کسی باشه، هیچ چیزی نمیتونه او رو تحت تأثیر قرار بده. اگر واقعا نور عطرت در قلب کسی بود، کسی نمیتونه و هیچ تفکری نمیتونه او رو تحت تأثیر قرار بده. و نجل الذین سبقت لهم من الله الحسنا. در این ارائه افکار ظلمانی اونایی در امان میمونن که از پیش حسن و نیکی و نور الهی به سوی اینها اومده باشه، قرآن تو قلبشون باشه، با روایات اهل بیت آشنا باشن. به خاطر دارم سال اول دانشجویی قبل از انقلاب بود، تو محیط عجیب و غریبی که خصوصا تو دانشکده‌ای که ما بودیم یه عده لامذهب بودند و عیاش، یه عده مارکسیسم بودند تو دانشکده اقتصاد که تا لیسانس ما خوندیم. من حدیث پیغمبر اکرم به نصایح پیغمبر اکرم به هست تعبیزر به دستم افتاد. تو راه دانشگاه با دقت مطالعه می‌کردم، حال و هوای ذهنی من رو تو مسیر به گونه ای تشکیل میداد که وقتی می رفتم اونجا اون محیط در من نمیتونست اثر بگذاره و وقتی می دیدم که رو بچه های مسلمان اثر میذاره من رنج می بردم. شب می اومدیم به مسجد، کلام خدا رو می شنیدیم. عالم بزرگوار مسجد، این حاجه های حقشناس بودن حفظه الله تعالی، دیگه الان خب خیلی ضعف پیدا کرد، ایشون مباحث اخلاقی میگفتن، کلام اهل بیت رو برام میگفتن، استاد ما درس قرآن میداد. بعد خنسا میشد، این واردات نورانی جلو اون تهاجم رو میگرفت. ما با برای بچه‌هامون راهی که بخوایم پیش بگیریم این راهه، بعد اونا رو با مجالس امام حسین بیشتر آشنا کنیم، با قرآن اینا رو آشنا کنیم. قرآن کلامی است که در اعماق وجود انسان نفوذ میکنه. راه اندیشه گرفتن از قرآن رو به اونا بیاموزیم. قرآن مکاتب حق و باطل رو مقابل هم قرار میده و سبک سنگین میکنه. هر کس با دقت بخونه متوجه میشه که بابا این مکتب آدمو به کجا میرسونه و اون مکاتب ظلمانی در برابر انبیا انسان رو به کجا میبرن. اگر کسی رو متوجه شد، اگر در آموزش های قرآنی ما این تقابل رو یافتن، خب اینا دیگه انشاءالله از تهاجم ها در امان میمونن. حالا وقت ما هم رو به پایانه. این بحث در ارتباط با آیاتی بود که مربوط به امام حسین سلام الله علیه بود و در برابر او عبدالله ابن زبیر. قرآن این دوتا مکتب رو مقابل هم قرار میده. اصحاب امام حسین علیه السلام رو میفرماید اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا، اینها کسانی هستند که ما بهترین عمل اونها رو که دستاورد عاشوراست ازشون میپذیریم و نتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه، از هر خطایی هم که در عمرشون مرتکب شده باشد به خاطر فداکاری روز عاشورا گذشت میکنیم، اینها در زمره اهل بهشت خواهند بود و دست صدق الذی کانوا یوعدون، این وعده حقی است که خداوند به آنها تفضل فرموده. درباره طبق این تفسیر درباره یاران عبدالله ابن زبیر که اونا هم به حساب قیام کردن، عبدالله ابن زبیر هم کشته شد و یاران او هم خیلی ها کشته شدند و اینا موندند، حریم حرم خدا رو هم مورد حرج قرار دادند. بعد می فرمد اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس، اینا با بقیه امتهایی که گرفتار عذاب خدا شدن و جهنمی شدن همشون جهنمی میشن. آخه اینا هم که بر علیه یزید قیام کردن باشه، اما اینا مبتنی بر ایمان نبود، اینها در پیروی از امامی که خداوند تعیین کرده نرفتن و اینها انهم کانوا خاسرین، اینا زیانمند هستن. چرا زیانمند هستن؟ چون در خط خدا حرکت نکردن، اون راهی رو که خدا تعیین کرده بود نرفتن، اگرم کشته شدن هدر رفته. یک نفر در صحرای کربلا به شهادت میرسه، اون مقامات عالیه رو بهش ارائه میکنه، یک نفرم میره تو رکاب عبدالله ابن زبیر ملعون، اونم کشته میشه اما جهنمی هم میشه. خب آیا این خسارت هست یا نیست؟ اونایی که در خط خدا نباشن در آخرت جز خسران نخواهند داشت. در سوره اعراف قرآن معیار میده، میفرماد والوزن یوم اذن الحق، وزن در روز قیامت حقه. دو جور معنا کردن، یک شاید هم هر دو منظور خداوند باشه. یه معناش اینه که وزن و حساب و کتاب حقه، حتما وجود داره. یه معنا همینه که داره تعریف میکنه چیزی دارای وزن است که حق باشه. حق چیست؟ حق خدای تبارک و تعالی است. ذالک و ان الله هو الحق. هرچه خدایی باشه در روز قیامت وزن داره. ایمان به خدا، معرفت به او، عمل برای خدا، محبت به اولیاء خدا، ایمان به اولیاء خدا، ایمان به امام زمان علیه السلام که حجت خداست، حتی محبت به خود، برای خدا، به فرزند، به پدر و مادر، به مؤمنین، به دیگران، هرچه رنگ و بوی خدایی داشته باشه و بر معیارهای الهی باشه، این حقه و ای دارای وزن. اگر عملی در زندگی دنیا به ظاهر عمل خوبی است، حتی قیام بر علیه یزید دیگه بالاتر است، اما معیارهای الهی در او نباشه، این دارای وزن نخواهد بود. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، کسانی که موازینشون سنگین باشه، خدا تو پروندهشون زیاد باشه، اینها به فلاح میرسن. و من خفت موازینه، کسانی هم که موازینشون سبک باشه و خدا در پرونده اینها کم باشه، فاولئک الذین خسروا انفسهم، اینها کسانی هستند که زیان کردند و خود رو باختند، اینها اصحاب آتش خواهند بود و در آنجا همیشگی به سر خواهد بود. خب امروز روز عاشورای امام حسین علیه السلامه، به نظرم میاد باید آیه برادر بزرگوارمون سرورمون شنگن تشریف آورده باشه. اما دو سه کلمه ای رو من عرض میکنم. دیشب که شب عاشورا بود، امام حسین علیه السلام اصحابشون رو جمع کردن، فرمودن که از تاریکی شب استفاده کنید و راه بیابان رو در پیش بگیرید، این مردم با من کار دارن، هر کدامتون که میرید یکی از اهل بیت من رو هم، یکی از هر مردی از اهل بیت من رو هم در همراه خودش ببره، اگر اینا به من دست پیدا کنن با دیگری کاری ندارن. اصحاب چنان دلباخته امام حسین علیه السلام بودن که هر کدام به نوعی، اول همه سر به زیر افکندن و بعد هر کدام به نوعی سخن گفتن، اعلام وفاداری کردن، تا جایی که زهیر ابن قین که میدونیم در مسیر راه با دعوت امام حسین علیه السلام به او ملحق شد، صلوات و عرضه داشت که ای کاش من 1000 جان می داشتم، 1000 بار می مردم و زنده می شدم و فدای تو می شدم. ما هم از همینجا عرضه بداریم یب در رسول الله، ما نمیدونیم، من خودم نمیدونم که اگر در او صحنه بودم چه کاره بودم، اما به همین اندازه که در مجلس عزای تو شرکت میکنیم، وجود خود رو با نام مقدس تو نورانی میکنیم، از شما که خاندان کرامت و خاندان رحمت و عظمت هستید انتظار داریم که بذل عنایتی به سوی ما داشته باشید، فرزندان ما و جوانان ما رو، خصوصا اونایی که میان با شما پیوند میخورن، اینها رو از فتنه های زمانه و شیاطین در امان بدارید. به هر حال صبح عاشورا جنگ شروع شد. نوشتن که خور اومد مقابل عمر سعد و گفت تو واقعا میخوای با این مرد بجنگی؟ واقعا با حسین ابن علی میخوای بجنگی؟ اون ملعون در جواب گفت که بله، جنگی که حداقل او ای باشه که سرها از بدنها جدا بشه، دستها جدا بشه. هر از اینجا رفت و بعد دیدن که داره مثل بید میلرزه. یکی از اصحاب او به او گفت که اگر به من میگفتند مرد شجاعی رو در کوفه به من نشون بده، من تو رو نام میبردم. فما هذا الذي ارامك، ایشه بعضی است که من از تو میبینم. گفت که والله انی اخیر نفسی بین الجنت و النار، به خدا قسم دارم خودمو بین بهشت و جهنم میبینم. زندگی دنیا همینه، گاهی یک انتخاب، یک طرفش جهنمه، یک طرفش رضوان الهی است. خدا مقام هر رو بالاتر ببره که این گونه در یک لحظه تونست خوب انتخاب بکنه. من دارم خودم رو بین بهشت و جهنم میبینم. فوالله لا اختار علی الجنت شیئا، به خدا قسم من چیزی رو بر بهشت رضوان انتخاب نخواهم کرد. ولو قطعت و احرقت، اگرچه قطعه قطعه بشم و سوزانده بشم. بعد ثم ضرب فرسه قاصدا الی الحسین علیه السلام، نهیبی بر اسبش زد، اسب دوید به سوی خیمه های امام حسین علیه السلام. و یده علی رأسه، دستاشو روی سرش گذاشت. این چون اول باریه که امروز اتفاق افتاده و اول شهید پیشگاه امام حسین علیه السلام او بوده. مصیبت اصلی رو برادر بزرگوارمون میخونه. و هو یقول اللهم الیک انبت فتب علی، خدایا من به سوی تو بازگشتم، خدایا تو بر من بذل توجهی کن و من رو بپذیر. فقد ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من دل اولیاء تو رو لرزوندم، سبحان الله، خودمون رو اگر جای حور بذاریم ببینیم با چه رویی میخواد بره به محضر امام حسین علیه السلام. و اولاد بنت نبی یک، خدایا من دل فرزندان پیغمبر تو رو لرزاندم. اومد در مقابل امام حسین علیه السلام قرار گرفت. فقال للحسین علیه السلام جعلت فداک، انا صاحب و کلذی حبسک عن الرجوع، من همون آدمی هستم که جلو تو رو گرفتم، راه رو بر تو بستم. والله ما ظننت ان القوم یبلغون من کما ارا، خدا به خدا قسم باورم نمیشد که این مردم کارو به اینجا برسونن. و انا تائب الی الله تعالی، حالا من برگشتم، فهل ترالی من توبه، یبن رسول الله راهی برا من میبینید که من برگردم؟ آیا من باید گرفتار جهنم باشم یا شما راهی برا من باز میکنید؟ فقال الحسین علیه السلام نعم یتوب الله علیک فانزل. امام فرمودن چرا، راه بر تو بازه، پایین بیا، پیاده شو، نزول کن. فقال انا لک فارسن خیر منی لک راجلا، من همینطور سواره در محضر شما باشم و اول کسی باشم که جان خود رو نثار میکنم بهتر از اینه که پیاده بشم. به من اجازه بدید، من اول کسی بودم که بر شما خروج کردم. فعذلی ان اکون اول قتیل بین یدک، به من اجازه بدید اول شهید در پیشگاه شما باشم. به هر حال امام اجازه دادن، رفت به جنگ پرداخت. حتی قتل جماعتا من شجعان و ابطال، عده زیادی از شجاعان رو به درک واصل کرد. ثم استشهد، بعد خود هر به شهادت رسید. فحمل الی الحسین علیه السلام، امام علیه او رو آوردن خدمت امام حسین. امام خاک ها رو از صورت او برطرف کرد و به او فرمودند انت الحر رو کما سمت که امک، تو آزاده ای همچنان که مادرت این نام رو برای تو گذاشت. حرون فی دنیا والآخره، هم در دنیا آزاده بودی هم در آخرت آزاده خواهی بود. خب این اولین شهید پیشگاه امام حسین علیه السلام بود، این صبح عاشورا بود. اما عصر عاشورا امام یک لحظه نگاه کردند به یمین و شمال، دیدن هیچ کس از اصحاب نمونده، یک یک اینا را صدا زدند و فرمودند آیا کسی هست که از حرم رسول خدا حمایت بکنه؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله.